سوم همکاری، این خیلی مهمه.
parstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعت به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. همه دستاوردهای علمی و هنری بشر در سایه خانواده‌های سالم و امن پدید آمده است. در پایان باید گفت رعایت این مسائل خصوصاً از سوی کسانی که با هم انس و الفت دارند باعث استحکام دوستی و گرمی روابط خواهد شد که بارزترین مصداق آن خانواده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر و خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر و خدا می سپارمت.
شنونده های عزیز و ارجمند، برنامه روزنه اینک تقدیمتان می گردد. شنونده باشید.
روزنه. دریچه بر مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی. وقتتون بخیر باشد. انشاءالله نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه روزنه در خدمت شما عزیزان. انشاءالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. یاران صمیمی، موضوع امشب برنامه روزنه موضع برجامی بایدن و تداوم خواسته های زیاد طلبانه آمریکا می باشد. دعوت می کنم شنونده این برنامه باشید. آمریکا پس از خروج از توافق هسته‌ای برجام در مه 2018 در چارچوب کارزار فشار حداکثری شدیدترین و گسترده‌ترین تحریم‌ها را علیه ایران به مورد اجرا گذاشته و همچنان هر از چندگاهی تحریم‌های جدیدی را اعلام می‌کند. دوستان، دولت ترامپ ادعا می‌کند که بدین ترتیب به زعم خود تهران را وادار به تسلیم در برابر خواسته‌های 12 گانه آمریکا که مایک پمپئو در مه 2018 مطرح کرده بود خواهد کرد. مایک پمپئو فهرستی شامل 12 خواسته از ایران به عنوان پیش شرط مذاکره واشنگتن با تهران اعلام کرده بود که البته با تمسخر بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌ها مواجه شد. وی در این چارچوب خواهان توقف کامل برنامه هسته‌ای ایران، توقف و محدودیت برنامه موشکی و پایان بخشیدن به اقدامات منطقه‌ای ایران شد. در واقع خواسته مایک پمپئو تسلیم کامل ایران در برابر آمریکا بود. با این حال مقاومت مثال زدنی مردم ایران در برابر این تحریم‌ها باعث استیصال دولت ترامپ شده و در کمتر از 2 ماه باقی مانده از عمر این دولت به هر هفته تحریم‌های مختلفی را علیه اشخاص جدید حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی اعلام می‌کند. به گفته پول پیلار، کارشناس سیاسی آمریکایی، جنگ اقتصادی و فشار حداکثری ترامپ در قبال ایران نه تنها دستاوردی نداشت، بلکه از همه جهات شکست خورده است. بسیاری از تحلیلگران غربی معتقدند که هدف دولت ترامپ از تشدید تحریم‌های ضد ایرانی و تلاش برای تنش‌آفرینی با ایران، ایجاد موانع و چالش‌های متعدد در مسیر بازگشت احتمالی جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا به توافق هسته‌ای برجام است. در این راستا رژیم صهیونیستی با چراغ سبز ترامپ اقدام به ترور ناجوانمردانه محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای برجسته ایران کرد. به گفته شارل ابی نادر، کارشناس سیاسی لبنانی، هدف از این ترور مانع تراشی در مسیر بازگشت بایدن به توافق هسته‌ای با ایران بوده است. جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رئیس جمهور منتخب آمریکا در طول مبارزات انتخاباتی خود به مسئله برجام و ایران توجه داشته است. بایدن در سپتامبر 2020 در یادداشتی برای شبکه خبری CNN با انتقاد از سیاست دولت ترامپ در قبال ایران، سیاستهایش درباره ایران را در صورت پیروزی در انتخابات پیش رو تشریح کرد. بایدن تصریح کرد که دونالد ترامپ با خروج از برجام مرتکب اشتباه شده و اقدام مغایر با منافع ملی آمریکا انجام داده و آمریکا را منزوی تر کرد، به طوری که در دو تلاش اخیر واشنگتن علیه ایران برای تمدید تحریم تسلیحاتی و بازگرداندن تحریم‌های بین‌المللی، نزدیکترین متحدان آمریکا در اروپا نیز حاضر نشدند با آن همگام شده و علیه ایران موضع بگیرند. اذعان بایدن به شکست رویکرد ترامپ در قبال ایران حاکی از این امر بود که حتی سیاستمداران ارشد آمریکایی نیز به این امر پی برده‌اند که به رغم ادعاهای مکرر مقامات دولت ترامپ به ویژه مایک مبنی بر این که کارزار فشار حداکثری منجر به سخت‌تر شدن وضعیت برای جمهوری اسلامی ایران شده، اما در عمل ایران در مقابل این فشارها در چارچوب استراتژی مقاومت حداکثری ایستادگی کرده و تلاش‌های واشنگتن برای تداوم تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را نیز با شکست بزرگی مواجه کرده است. به گفته الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در مؤسسه غرب آسیا در واشنگتن، آمریکا در رویکرد خود در خصوص ایران تنها مانده است. بایدن در بخش دیگر یادداشت خود به سیاست دولتش در صورت پیروزی در انتخابات نوامبر 2020 درباره ایران پرداخته بود. وی تاکید کرد که در صورت راهیابی به کاخ سفید، سیاست‌های واشنگتن در قبال ایران را تغییر خواهد داد و در گام نخست متعهد به تلاش برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد شد. وی افزود که دولت وی در گام دوم مسیر قابل اعتماد برای رویکرد دیپلماتیک در مقابل ایران خواهد گشود و چنانچه ایران به پایبندی سختگیرانه به تعهدات برجامی خود بازگردد، واشنگتن نیز به عنوان نقطه آغازی برای مذاکرات جدید به این توافق باز می‌گردد. بایدن با تکرار برخی ادعاها در خصوص سیاست‌های منطقه‌ای ایران گفت که گام سوم بر مقابله با این واقعیت‌ها و همچنین تأمین امنیت رژیم صهیونیستی متمرکز خواهد بود. اگر ایران به اجرای دقیق توافق هسته‌ای بازگردد، آمریکا نیز به عنوان نقطه‌ای برای شروع مذاکرات بعدی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آن ملحق می‌شود. شما همراه هستید با برنامه روزانه از صدای جمهوری اسلامی ایران، خراسان رضوی، گفتارهای رادیو تاجیکی و بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه در خدمت شما عزیزان. بایدن پس از اینکه با کسب بیش از 270 رأی الکترال به عنوان پیروز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معرفی شده، تیم سیاست خارجی خود را معرفی کرده و در این حال مواضع مشخص‌تری در قبال توافق هسته‌ای برجام و ایران اتخاذ کرده است. بایدن اخیراً در مصاحبه با نیویورک تایمز گفت اگر ایران به اجرای دقیق توافق هسته‌ای بازگردد، آمریکا نیز به عنوان نقطه‌ای برای شروع مذاکرات بعدی برای محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آن ملحق می‌شود. او گفت بر اساس نتیجه گیریه که با متحدان و شرکایمان کردیم، ما قصد داریم وارد مذاکرات شویم و از توافقات تبعیت کنیم تا بتوانیم محدودیت‌های هسته‌ای ایران را تقویت و تمدید کنیم و نیز به برنامه موشکی آن بپردازیم. رئیس جمهور منتخب آمریکا همچنین افسود این کشور همیشه گزینه بازگشت خودکار تحریم‌ها را در صورتی که نیاز باشد در اختیار دارد و ایران آن را می‌داند. جو بایدن در این حال با انتقاد از سیاست‌های دونالد ترامپ رئیس جمهوری فعلی این کشور در قبال ایران، روند مذاکره با تهران را بسیار دشوار خواند. بایدن همچنین مدعی شد در صورت بازگشت ایران به تعهدات و الزاماتش، واشنگتن تحریم‌های تهران را که توسط دولت دونالد ترامپ اعلام شده بود لغو خواهد کرد. ترامپ در سال 2018 به طور یک جانبه از برجام خارج شد و این باعث شد ایران تعهدات خود را با این توافق کاهش دهد. اظهارات بایدن تنها چند روز پس از اعلام ایران برای تسریع روند برنامه هسته‌ای خود در قبال مصوبه مجلس شورای اسلامی تحت عنوان قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها صورت گرفته است. به گفته توماس فریدمن، تحلیلگر سیاسی آمریکایی، دیدگاه جو بایدن و تیم امنیت ملی او این است که پس از اجرای کامل توافق هسته‌ای توسط دو طرف و در زمان کوتاه، مذاکراتی برای طولانی‌تر کردن زمان محدودیت‌های هسته‌ای که ممکن است به ساخت یک بمب اتمی منتهی شود، انجام شود. این موضع بایدن واکنش دوگانه‌ای را در بین سیاستمداران آمریکایی موجب شده است. برخی از آنها به ویژه دموکرات‌ها خواهان پیگیری سیاست دولت اوباما در زمینه برجام و بازگشت به برجام هستند. دوستان عزیز شنونده، در این قسمت از برنامه این هفته روزانه با هم گوش می‌کنیم به صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای میرطاهر.
جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا چه در اوایل بعد از انتخابات و چه در مقطع کنونی در مورد توافق هسته‌ای برجام و روابط با ایران مواضع مشخصی رو اتخاذ کرده. بایدن و اعضای دولت منتخب وی مدعی هستند که بعد از ورود به کاخ سفید بار دیگر به توافق هسته‌ای برجام باز خواهند گشت، اما به نظر میاد که این رئیس جمهور دموکرات آمریکا همانند ترامپ جمهوری خواه به دنبال خواسته های زیاده طلبانه ای از ایران هست. به احتمال قوی بایدن اگر هم به برجام برگرده و تا حدی تحریم های ضد ایرانی رو کاهش بده یا لغو کنه، اما در این حال خواهان این هستش که اولا خود توافق هسته برجام مورد تجدید نظر قرار بگیره و مواردی مثل بند غروب تمدید بشه، و در این حال خواهان این هست که دیگر موارد مورد اختلاف از جمله مسئله موشکی و سیاست‌های منطقه‌ای ایران هم مد نظر قرار بگیره. همین مسئله باعث میشه که در واقع به مثابه نقطه اختلافی بین ایران و آمریکا به احتمال زیاد مطرح خواهد شد، و در این حال ایران هم اعلام کرده که به هیچ عنوان هیچ گونه تجدید نظری رو در توافق برجام نمیپذیره و صرفاً در صورت بازگشت بی قید و شرط آمریکا به برجام، ایران هم حاضر خواهد بود که تعهدات برجامی خودش رو انجام بده. الان ما باید منتظر باشیم و در ژانویه 2021 ببینیم که آیا بایدن به قول خودش وفا خواهد کرد یا اینکه در واقع باز هم به بهانه تراشی ادامه خواهد داد و شروط جدیدی رو و اقدامات زیاده طلبانه ای رو از ایران خواهد خواست یا نه.
شما همراه هستید با برنامه روزانه از صدای جمهوری اسلامی ایران خراسان رضوی، گفتارهای رادیو تاجیکی. گرگوری میکس، رئیس جدید کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، خواستار بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای برجام شد. میکس در بیانیه اعلام کرد: ما تلاش خواهیم کرد در دولت جدید جو بایدن آمریکا دوباره به توافق برجام بازگردد. در مقابل سیاستمداران جمهوری خواه به ویژه اعضای سابق دولت ترامپ که نگرش‌های ضد ایرانی آنها مشهور است، نگرانی خود را درباره موضع برجامی بایدن اعلام کرده‌اند. در مقابل سیاستمداران جمهوری خواه به ویژه اعضای سابق دولت ترامپ که نگرش های ضد ایرانی آنها مشهور است، نگرانی خود را درباره موضع برجامی بایدن اعلام کردند. نیکی هایلی، نماینده سابق آمریکا در سازمان ملل که چهره های ضد ایرانی در دولت ترامپ به حساب می آمد، گفت بازگشت جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا به برجام اشتباه بزرگی است. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا نه فقط از لزوم اجرای مجدد تعهدات برجامی ایران قبل از هر بازگشت آمریکا به این توافق سخن رانده، بلکه خواهان مذاکرات جدید با ایران در زمینه موضوعهای فرا برجامی از جمله توانمندی موشکی و نیز سیاست‌های منطقه‌ای ایران است. بایدن در مصاحبه با شبکه CNN گفته است مذاکره با ایران در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور بسیار دشوار خواهد بود، اما برای این کار آمریکا می‌بایست اروپا را با خود همراه کند. بدین ترتیب بایدن در صدد است همراه رویکردی را که اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در قبال ایران اتخاذ کرد و در چارچوب آن با همراهی کامل اروپایی‌ها به اعمال تحریم‌های گسترده یک جانبه ضد ایران پرداخت را در پیش می‌گیرد. وی با توجه به ناکامی کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ که نه فقط منجر به ایجاد محدودیت برای برنامه هسته‌ای ایران نشد، بلکه با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی به گسترش این برنامه انجامیده است. جان بولتون، مشاور سابق امنیت ملی آمریکا، در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت ژورنال نوشت جو بایدن اعلام کرده است تمایل دارد به توافق هسته‌ای ایران بپیوندد، اما او باید منافع متحدان واشنگتن در غرب آسیا را هم مد نظر قرار دهد و این موضوع را بداند که شرایط در این منطقه تغییر کرده است. نکته مهمی که باید بر آن تاکید کرد این است که ظرف 40 سال اخیر همه رؤسای جمهوری آمریکا، اعم از جمهوری خواه و دموکرات، روی کردی خصمانه و مبتنی بر اعمال فشار بر ایران، به خصوص اعمال تحریم ها در پیش گرفته و برخی از آنها مانند دولت ریگان در اواخر جنگ تحمیلی وارد رویارویی مسلحانه با ایران شدند. دولت اوباما نیز به رغم این که در قالب گروه 5+1 در توافق هسته‌ای برجام مشارکت کرد، در موارد زیادی به اعمال یا تداوم تحریم ها علیه تهران روی آورد و از انجام تعهدات برجامی خود خودداری کرد. اکنون نیز بایدن که معاون اوباما بوده مدعی بازگشت به برجام شده است. با این حال وی تصریح کرده که در دولت او واشنگتن به همراه متحدان خود تلاش خواهد کرد که محدودیت های برجامی را تشدید کرده و مدت آنها را تمدید کند و همزمان به دیگر موضوعات مورد نگرانی آمریکا بپردازد که شامل ادعاهای این کشور درباره مسائل حقوق بشری است. در واقع بایدن نه فقط خواهان گسترش محتوایی و زمانی محدودیت‌های برجامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، بلکه همانند اوباما قصد دارد موضوعات دیگری مانند توانمندی موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و نیز موضوعات حقوق بشری را در قالب برجام‌های دیگر به تهران تحمیل کند. دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته روزانه. از اینکه با این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما مهربانان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران صمیمی، اینک شما همراه میشین با برنامه راز تندرستی. همراهی بفرمایید.
بحث قالب پزشکا، بحث
درمان هست. راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. امیدوارم حالتون خوب باشه و فرصت شنیدن این قسمت از سلسله برنامه‌های راز تندرستی رو هم داشته باشید. تغذیه و نقش اون در خواب موضوع این قسمت از برنامه راز تندرستی است. کارشناس برنامه جناب آقای منصور رضایی، دکترای تغذیه، هم صحبتاشون تقدیم خواهد شد. تا لحظاتی بعد این مبحث رو آغاز میکنیم. برای همه ما بارها پیش آمده که چون شب غذای سنگینی خورده یا سخت و دیر به خواب رفته ایم، اواسط شب از خواب بیدار شده و تا صبح پلک بر هم نگذاشته ایم. حالا فکرش را بکنید، بعد از یک بیخوابی طولانی و خسته کننده شبانه، چه روز سخت و طاقت فرسایی در انتظارمان خواهد بود. خوب است بدانید پرخوری، آن هم در ساعات پایانی شب، سبب آشفتگی مغز و اعصاب و در نهایت بیخوابی یا بیداری های مکرر شبانه می شود. متخصصان می گویند با غروب آفتاب و آمدن شب سطح هورمون هایی که برای سوخت ساز چربی ها و کربوهیدرات ها ترشح می شود در مقایسه با روز کم یا کلن قطع می شود و در نتیجه هضم غذا به کندی انجام می شود. بنابراین به توصیه آنها شام باید حدود ساعت 8 شب خورده شود تا علاوه بر کمک به خوابی آرام، از ماندگاری طولانی مدت غذا و سموم در دستگاه گوارش و آسیب به مخاط روده جلوگیری شود. این را هم بدانید از آنجا که از نیمه های شب تا نزدیک سحر هورمون هایی ترشح می شود که باعث رشد، ترمیم، بازسازی و تعویض سلول های از دست رفته و آسیب دیده بدن می شود و عملیات خونسازی در مغز استخوان انجام می گیرد، خواب ناآرام می تواند به سراغ ما بیاید. خوراکی های خواب‌آور و خواب‌زدا: آجیل کم نمک، غلات و حبوبات سبوس‌دار، فرآورده های دریایی آب‌پز و سبزیجات برگ سبز در وعده شام به دلیل دارا بودن منیزیم، اسید فولیک و ویتامین های گروه B سبب آرامش اعصاب شده و از تعداد دفعات بیدار شدن در طول شب می‌کاهد. سالاد بدون سس کاهو، یک عدد سیب یا یک لیوان شیر یک ساعت قبل از خواب توصیه می شود. البته اگر در هضم شیر دچار مشکل می شوید، بدانید نوشیدن آن بر بیخوابیتان دامن زده و کابوس نتیجه آن است و می توانید ماست را جایگزین آن کنید.
مصرف منظم و روزانه جعفری، عدس، تخمه کدو، قارچ، موز، خرما، انجیر و دانه‌های روغنی برای افرادی که به دلیل کمبود مس و آهن، به خصوص افراد یائسه و زنان باردار دچار بیخوابی می‌شوند یا خواب ناآرامی دارند مناسب است. مصرف انواع گوشت، ادویه‌جات تند و فرآورده‌های لبنی پرچرب در ساعات پایانی شب به دلیل مواد نیروبخش موجب بیش‌فعالی دستگاه گوارش و آشفتگی خواب می‌شود. همچنین مصرف قند، شکر، شیرینی‌های خشک و تر و دسرها اگرچه سبب خواب‌آلودگی می‌شود، اما تأثیر مطلوبی در کیفیت خواب آرام ندارد. جناب آقای دکتر منصور رضایی، دکترای تغذیه.
یادمون باشه ما همیشه به یک علت بیمار نمیشیم، با یک راهکار هم خوب نمیشیم. حالا میخواد این بحث آرتروز باشه، میخواد بحث اختلال خواب باشه، سنگهای کلیوی باشه، دور از اون بحث سرطان ها باشه، تمامی بیمارها دلایل و زمینهای مختلف داره. در بحث اختلال خواب مواردی مثل حالا چاقی مطرح میشه، ما اختلال خواب رو در افراد چاق بیشتر داریم، در افرادی که از نظر آناتومی گردن‌های کوتاه دارن باز این مشکلات اسلیپ آپنه یا وقفه‌های تنفسی در حین خواب بیشتر داریم. در این چه در واقع مسئله تغذیه به ویژه تو بحث وزن اضافه، وزن چاقی و چربی‌های اضافه بدن میتونه مستقیم و غیر مستقیم روی شدت بیماری، بروز بیماری، اثر بخشی بیماری، در واقع اثر بخشی داروهایی که مصرف میشه، به حال فرد داروهایی مصرف میکنه، اگر بخواد این داروها تاثیرگذار باشه با تغذیه خاص اثرگذاری بیشتر میشه و در ضمن به حال در نهایت این داروها خودش تبدیل به متابولیت های سمی میشه، باید از بدن دفع بشه. با تغذیه بهتر میتونیم دفع کلیویمون، دفع روده‌ای و دفع تنفسیمون رو بهتر و بیشتر کنیم. در اینچه به عنوان یک راهکار کمکی میتونیم مطرحش کنیم. میگم درمانگر نیست، درمان کننده نیست، ولی در کنار بحث مسائل دارویی موضوعات تغذیه میتونه کمک کننده باشه و اصلاح کننده باشه. به هر حال برای داشتن یک خواب خوب میدونیم که در بدن باید آرامش خاصی برقرار بشه و این آرامش بخشش مربوط به انتقال دهنده‌های عصبی نوروترانسمیترها هست. در علم تغذیه یکی از گروه‌های غذایی که ترکیباتی که خیلی تأثیرگذار هست روی انتقال دهنده‌های عصبی آرام بخش گروه لبنیات هست. لبنیات چون شیر، ماست، پنیر، کشک، دوغ، بستنی فرق نمی‌کنه. لبنیات اگر همراه با مواد کربوهیدرات بشه، مواد نشاسته‌ای بشه، حالا تو مثلا شیر میوه‌ها، شیر موز، شیر خرما، شیر عسل و یا مثلا نون و ماستی که مصرف شه، نون و پنیری که مصرف شه، اینا ترکیباتی هستن که در نهایت کمک میکنن به ترشح هورمون انسولین و آزاد شدن در واقع تریپتوفان که در لبنیات هست، باعث تولید یک انتقال دهنده عصبی تحت عنوان سروتونین میشه. این سروتونین خلق و خوی ما رو تنظیم میکنه، اهم از آرامش، بحث اشتها و خواب خوب، خواب کافی رو ایجاد میکنه. درچه یکی از توصیه‌ای که همیشه داریم برای عزیزانی که اونجا به حالا مشکل اختلال خواب دارن، بد خواب هستن، بی خواب هستن، این هستش که معمولا در وعدهای عصر و شب از گروه لبنیات به همراه مواد کربوهیدراتی بیشتر مصرف بشه. فرنی، شیر برنج، اگه مثلا بچه‌ای دارن که بد خوابه، به جای که صبح شیر برنج یا شیر موز بدن صبح، عصر و شب اگر بچه‌ای بد خواب هست، افرادی که بد خواب هستن، مصرف همزمان کربوهیدرات و لبنیات خیلی کمک کننده است. مواد هستن که محرکن و باعث بدخوابی میشه که سلامت اونها ترکیبات تری متیل گزانتین هستن، چای، قهوه، شکلات. درنچه به افرادی که بدخواب هستن، اختلال خواب دارن، توصیه میشه ترکیباتی مثل چای، قهوه، شکلات رو لااقل عصر و شب کمتر مصرف کنن. اگر میخوان چای، حالا عادت دارن به چای مصرف کردن، چای باید کاملا کم رنگ باشه، بی رنگ باشه، کم رنگ باشه بهتره. هرچند که چای، قهوه، شکلات برای بازسازی نفس، ترکیبات تریمتیل گزانتین ها، این تریمتیل گزانتین ها ترکیبات هستن که باعث باز شدن فعالیت ذهنی میشه، برای درس خوندن خیلی مناسبه، هوشیاری میاره. برای فکر کردن، برای رانندگی خیلی چیزایی که هوشیاری میخواد کمک کننده است، ولی مصرف بیش از حدش میتونه استراب و تپش قلب بیاره و بدخوابی بره. درش توصیه این هستش که مصرف چای، قهوه، شکلات و موکول کنه به نسبت وعده‌های صبح قبل از ظهر، کمره با هوشیاری و یادگیری و درس و تحصیل باشه، و وعده‌های عصر و شب مصرف این مواد محرک رو به حداقل برسونیم. بازم دارم میگم چای، قهوه، شکلات اگر به شکل تلخ مصرف بشه در مقدار کم کمک میکنه به افزایش سطح هوشیاری افراد، هوشیاریشون برای یادگیری بهتر میکنه، در میان روز خیلی کمک کننده است، و برونش و تنگی نفس رو رفع و رجوع میکنه. افرادی که تنگی نفس دارن، حالا چه در بحث کرونا، چه بیماری آس، برونشیت، آنفیزم، اینا مصرف کم چای، قهوه، شکلات توصیه میشه. نکته بعدی بحث هورمون ملاتونین هست که به حال برای سیکل خواب، تنظیم سیکل خواب خیلی اهمیت داره. اینو بیشتر کسانی متوجه میشن که از یک کشور به یک کشور دیگه میرن، از یک قاره به قاره دیگه اخاب پیدا میکنن. مصرف این قرصهای مکمل ملاتونین هست که حالا ملاتونین در بدن سنتز میشه، تولید میشه، ولی خب در مسافرت طولانی مدت ممکنه مشکل ایجاد کنن. و مسئله بعدی در کرونا هست. اگه دقت کرده باشین تو بسیاری از پروتکل‌های درمانی که در اروپا و آمریکا هست، از مکمل‌های چند میلی گرمی، حالا میگم از مثلا از 300 میلی گرم شروع میشه تا 3 گرم در روز، دوز وسیله به حسب اون تشخیص پزشکه، قابل، یعنی قابل خریداری و قابل مصرف نیست. این حواس باشه، فقط بدونیم که ملاتونین یکی از چندین داروی مصرفی در دوران بیماری کرونا هست. مکمل غذایی هست، اما دقیقاً حکم دارو داره و میتونه پنجره درمانی کوچیکی داره، میتونه باعث بیماری بر افراد بزنه، میتونه وارد فاز دوز سمی بشه. درش اصلا سرخود قابل خریداری و مصرف نیست، ولی بدونن ملاتونین به عنوان یک هورمون سیکل خواب، تنظیم کننده خواب که مرتبط با غذای ما میشه و با سیکل خواب ارتباط داره، در دوران کرونا خیلی اهمیت داره. و بازم دارم میگم یادمون باشه در کنار علم تغذیه که حالا مورد ارادت ماست که ما بهش علاقه داریم، ولی یادمون باشه که یکی از عواملی که در سیستم ایمنی تاثیرگذار است، باعث ارتقای سطح ایمنی افراد میشه، نظم در خوابه. که به علت حالا فضای مجازی و استرس و نگرانی که در جامعه وجود داره، متاسفانه ما این اختلال خواب هم در قبل از بروز کرونا در افراد میبینیم، افرادی که اختلال خواب دارن، مثلا افرادی که در کادر درمان هستن. خیلی میشنوید که از خیلی از افرادی که مبتلا شده یا عزیزان که از بین ما رفتن در درمان کرونا بودن، در تیم درمان، افرادی که در مثلا به شکلی پرستار بودن در بیمارستانا، این اختلال خوابی که داشتن، شیفت عصر و شب نامنظمی داشتن، رو سیستم ایمنیشون اثر میذاره و احتمال ابتلا به کرونا در کادر درمان بالا میره، که نشان از اهمیت داشتن یک سیکل خواب منظم و خوب هست. اینو یادتون باشه، این حواستون باشه در بحث ایمنی و کرونا خواب کافی خیلی اهمیت داره. و یادتون باشه وقتی هم فرد مبتلا به کرونا میشه، به علت عوامل متعدد اختلال خواب هم براش چی میشه؟ مشکل دار میشه. در علم تغذیه ولی خب بیشترین چیزی که با ارتباط داره بین اختلال خواب و تغذیه و سلامت، بحث چاقی و اضافه وزن است. افرادی که دچار اضافه وزن و چاقی هستن، مشکلات مثل اسنورینگ یا خورخور کردن زیاد شاهدش هستیم. افرادی که خورخور میکنورینگ یا اسلیپ آپنه، وقفه‌های تنفسی در حین خواب که خطر سکته‌های قلبی و مغزی به شدت بالا میره، دیده شده با اندک کاهش وزن، حتی اگه فرد چاق نباشه ها، حتی اگه فرد چاق نباشه، ولی وقتی بهش کاهش وزن میدی، چربی اضافهشو هضم میشه، یعنی با یه چند کیلو کاهش وزن، حد اکثر 10% وزن کاهش وزن، دقیقاً این علائم کاهش پیدا میکنه. درش یکی از درمانهای اختلال خواب داشتن یک وزن متناسب است. یعنی خود چاقی، اضافه وزن، بی‌تحرکی میتونه اختلال خواب رو بدتر کنه. حالا در کنارش بحث مسائل استرابی، مسائل محیطی هم که جای خود داره.
عزیزان، سپاسگزارم از همراهی شما با این قسمت از برنامه راز تندرستی. امیدوارم همواره سالم، شاد و موفق باشی تا برنامه بعد. در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، تکرار ارمغان موسیقی را اینک تقدیم حضورتون میکنیم. همراهی بفرمایید.
ارمغان موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتاری دیگر از سلسله برنامه‌های ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما باشید. عزیزان، در گفتار این ساعت درباره استاد جورابیک مرادوف، یکی از بهترین و تواناترین آوازخوان‌های معروف تاجیکستان با شما صحبت می‌کنیم. استاد جورابیک در روز 24 دکبر سال 1942 در روستای کرود ناحیه عینی به دنیا آمده است. او در سال 1962 پس از اتمام دانشکده آموزگاری شهر لنین‌آباد خوجند کنونی به عنوان استاد در این دانشکده فعالیت نموده است. این استاد ممتاز در طول فعالیت آوازخانیش بیش از 2000 سرود سرایده است که آهنگ 450 تا از آنها متعلق به این استاد معروف است. این استاد زبردست در طول این سالها یک سلسله مقالات علمی تألیف نموده است که در راه آموزش موسیقی سنتی تاجیکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. به خصوص مقالات او امثال عمر جاودانه هنرمند درباره حافظ، آهنگساز و نوازنده زبردست خلق تاجیک حاج عبدالعزیز، برغم بلبلان به مناسبت صدومین سالگرد تولد دام الله حلیم و حافظ ممتاز خلق درباره اصالت نوازندگی و سرایندگی استاد بابا قل فیض اللهوف از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. و ما عزیزان در این لحظه سرودی را تحت عنوان تاجیکم تقدیم حضورتان می کنیم. باید گفت استاد جورابیک مرادوف پیوسته صنعت موسیقی گذشته و امروزی تاجیکان را می آموزد. به خصوص او از آوازخوانان معروفی همچون حاج عبدالعزیز، صادرخان، دام الله حلیم، اکه شریف جورایوف و بابا قل فیض اللهوف اسرار موسیقی سنتی و نازکی های آوازخوانی را آموخته است. درباره این هنرمند ناتکرار، استاد میرزا ترسونزاده قهرمان تاجیکستان چنین میگوید: جورابیک را به چشم کم نبینید. خلق ما خوشبخت است که مثل جورابیک سراینده و مطربانی ناتکرار را پیدا نموده است. جورابیک از حافظان معاصر یگانه کسی است که شعر را گویا و رسا میخواند و مراد شعر و آهنگ را به مغز شنونده می رساند. در این قسمت از برنامه سرود زبان نی را با صدای استاد جورابیک تقدیم حضورتان می کنیم.
شب و دیر پایی تو زبانی نهی چی دانی چو بینالت از جدایی
استاد جورابیک در سروده های خود بیشتر به تربیت انسان و احترام والدین و همچنین اخلاق خوب و پسندیده مردم تأکید می کند. در این قسمت از برنامه سرود آدمگری را تقدیم حضورتان می کنیم.
هست هر گونه گری ها در زبانی مادری زرگری سوداگری غارتگری اغواگری هر گری یک حسن دارد یک عمل یک جاذبه لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدم گری لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدم گری شیوه ای آدم گری آینه ای دل های ماست از ها ظاهر نماید چون محق در زرگری از برای اهل دل آدم گری بدای ما چشمه ای عشق امید آرزوی باوری لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدم گری گر نمی بودند که آدم گری در این جهان مثل جنگل حکران می شود در آن وحشی گری هر کی از آدمگری دارد خبر در زندگی چشمه عشق امید آرزوی باوری لیکن از جمعی گری ها بهتر است آدم گری زینتی انسان بود آدم گری مانند تاج از همین خاصیت است آیین انسان پروری قدردانی خصلتی آدم گری است از این زمین قدر زر زرگر بداند قدر گوهر گوهری آمدی فصلی سعادت را هوس دارم محیب تا کند آدمگری کلی جهان را سروری تا کند آدمگری کلی جهان را سروری هست هر گونه گری ها در زبانی مادری
دوستان عزیز و ارجمند به لحظه های پایانی گفتار ارمغان موسیقی رسیدیم از بخش تاجیکی صدای خراسان از همراهی شما با این گفتار سپاس گذاریم تا درودی دیگر بدرود
شنونده های عزیز و ارجمند پایان بخش برنامه ما در جمعه شب تکرار برنامه ایران امروز از همراهی بفرمایید.
ایران امروز کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان اینجانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود دوستانی گرانقدر این برنامه از این پس سه شنبه شب ها و در همین ساعت تقدیم شما خوبان خواهد شد در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد و جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. شایان ذکر است اطلاعات این برنامه بر اساس آخرین آمارهای مربوط به سال 2018 تدوین و تنظیم شده است. آیا می دانید که ایران 18 کشور پر جمعیت جهان است؟ صندوق بین المللی پول مدت پیش در گزارش خود به جمعیت 186 کشور جهان پرداخت. در این رتبه بندی کشور چین با در اختیار داشتن حدود 19% جمعیت کل جهان یعنی 4.1 میلیارد نفر در رتبه نخست و هند با 35.1 میلیارد نفر در رتبه دوم و امریکا با 35.327 میلیون نفر در رتبه سوم قرار دارند. اندونزیا، برزیلیا، پاکستان، نیجریه، بنگلادش، روسیه، ژاپن، مکزیک، فنلاندیا، ویتنام، اتیوپیا، مصر، آلمان و کنگو نیز به ترتیب در رتبه های چهارم، تا هفدهم پر جمعیت ترین کشورهای جهان قرار گرفتند. ایران با بیش از 82 میلیون نفر جمعیت در رتبه 18 ایستاده است. تراکمی جمعیتی ایران نیز 45.56 نفر در کیلومتر مربع است که از این نظر 127 تومین کشوری متراکمی جهان است. دوستان ارجمند، از این که ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می سپاریم.
دوستان عزیز شنونده، همراهان گرانقدر و صمیمی، از این که با برنامه های ما در جمعه شب همراه بودید سپاسگزار هستیم. آنچه که تقدیم حضور شما شد تلاشی بود از همکارانمان در بخش تولید و سیاسی و صدابرداران محترم. انشاءالله که طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
تاریخ فوتبال باشگاهی رو رقم
بزنن. چند تا نکته وجود داره. شما اشاره کردید خب پرسپولیس‌ها شاید بخوان بازی رو تأخیری پیش ببرن و چشم ضد حمله ها بدوزن طبیعتاً دیگه، یعنی همون سیستمی که ما شاید در زمان حضور آقای کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال ایران زیاد شاهد بودیم. خب مدافعان با تجربه‌ای در تیم فوتبال پرسپولیس هستن، حامد لک هم که خودش دروازه‌بانی نشان داد، واقعاً قابل اطمینان و قابل اتکا در بازی‌های مراحل قبلی که در همین کشور قطر برگزار شد، و سید جلال حسینی به عنوان یک مدافع با تجربه در قلب دفاعی تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. اینا نکات مثبت. ولی خب آقای فوادی، ما در خط حمله پرسپولیس بعد از اینکه مهدی ترابی رفت و علی علیپور رفت و در واقع مسابقات فصل جدید رو سرخپوشان شروع کردن، یعنی شاید کمبود بازیکن رو شاهد بودیم. یعنی همون آرمان رمضانی آمد، انتقادها ازش اوج گرفت. مهدی عبدی هم حالا بعضی از بازی‌ها خوب بوده، خوب نبوده. وحید امیری بعضی وقتا به عنوان یک بازیکن کمکی به خط حمله اضافه میشه و این خط حمله پرسپولیس اگر مثلا در بازی فردا این تیم عقب بیفته از حریف کره‌ای، خیلی وظیفش سنگین میشه برای باز کردن دروازه حریف.
آقای محترم داشتونی، اولا که یعنی قلمانی فکرشو نمیکرد که سال کسی همچین اتفاقی براش بیفته و همچین پیش آمد عجیبی براش پیش بیاد. خریداش هم انجام داده بود، 7 تا بازیکن سهمیه دیگه وقتش رو خریده بود، مهاجم خوبی هم اون موقع در بازار نمونده بود که رفتن مهدی خانی رو گرفتن
که نمیتونه تو مسابقه فردا بازی کنه،
نیومد. بله، به همین دلیل این دست یحیی در اثرات پوست گریزون موند بیچاره و نتونست خرید خوبی هم داشته باشه. ریسک هم نکرد، حالا کسی رو از این خارج نکرد. بازیکن آزاد هم که نتونست گیر بیاره، ورود بازیکن خارجی هم که ممنوع. اینجا ضررش رو پرسپولیس دید، یعنی ضرر این قانون عجیب و مندرآوردی رو، ضررش رو پرسپولیس نماینده ایران در فینال لیگ قهرمانان داره میبینه. کمبود مهاجم، کمبود بازیکن برای پستایی که نداره واقعا ممکنه برای این تیم خطرساز بشه فردا. و عبدی هم خب گلی که به اندک داد همه نگاه ها رو برگردون